سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. در پی سرنگونی یک هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران، چندین شهر ایران شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. نخست وزیر کانادا بر پیگیری اجرای عدالت برای قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد. و بریتانیا، آلمان و فرانسه بار دیگر خواستار پایبندی ایران به برجام شدند. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی حکومت در این باره عصر روز یک شنبه نیز در چند شهر از جمله تهران، تبریز، سمنان، شیراز، قزوین و سنندج اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. جمعیت در تهران در اطراف میدان آزادی، خیابان‌های منتهی به این میدان و دانشگاه شریف علیه آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار می‌دادند. بر پایه ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم تبریز عصر روز یکشنبه علیه ولایت فقیه شعار دادند. در شیراز نیز معترضان علیه روحانیت و سپاه شعار می‌دادند. گزارش‌ها حاکی‌ست در سنندج، سمنان، قزوین، کرمانشاه و اصفهان نیز مردم علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شخص علی خامنه‌ای شعار می‌دادند. روز شنبه سپاه پاسداران پس از گذشت 3 روز مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با 176 سرنشین پذیرفت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز یک شنبه در مراسم یادبود قربانیان پرواز خطوط هوایی اوکراین گفت به دنبال اجرای عدالت و پاسخگویی از سوی ایران است.
من به همه خانواده ها و همه کانادایی ها این اطمینان را می دهم که تا زمانی که پاسخی نگیریم آسوده نخواهیم بود و تا زمانی که عدالت و پاسخگویی وجود نداشته باشد دست از تلاش بر نمی داریم.
آقای ترودو در این مراسم که در یک استادیوم ورزشی با ظرفیت 1700 نفر در شهر ادمونتون در غرب کانادا برگزار شد، تاکید کرد دولت کانادا و مردم این کشور از خانواده قربانیان حمایت می‌کنند. در تورنتو نیز بیش از 2000 نفر روز یکشنبه در مراسمی یاد قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند. هواپیمای اوکراینی بامداد چهارشنبه پس از پرواز از فرودگاه تهران با موشک سپاه پاسداران سرنگون و 176 سرنشینان کشته شدند. 57 نفر از این مسافران کانادایی‌های ایرانی تبار بودند. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز یکشنبه از ایران خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبندی کامل نشان دهد و به این توافق بازگردد. رهبران سه کشور اروپایی ضمن ابراز نگرانی عمیق از اقدامات ایران که نقض برجام خوانده شده، خواستار توقف این اقدامات شدند. رهبران سه کشور اروپایی خواستار رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای ایران از جمله فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشکی شدند. تهران می‌گوید کشورهای اروپایی طرف برجام به تعهداتشان برای بهره‌مند شدن ایران از مزایای اقتصادی این توافق پایبند نبودند و هر زمان که آنها این تعهدات را اجرا کنند اقدامات قابل برگشت را انجام خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و نباید معترضان خود را بکشد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به سخنان رابرت اوبریان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که گفته است تحریم‌ها و اعتراضات آنها را تحت فشار قرار داده و آنها بالاخره حاضر به مذاکره می‌شوند، نوشت برایش اهمیتی ندارد که ایران مذاکره کند و این کاملاً به خود رژیم ایران ارتباط دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نیز در توییتی به زبان فارسی از حکومت ایران خواسته بود معترضان خود را نکشد و اینترنت را در ایران قطع نکند. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. شلیک گاز اشکاور در تجمعات اعتراضی گوشه و کنار ایران، معترضان علیه حکومت، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند. ادامه واکنش ها به هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی، حضور ترودو در مراسم یادبود در ادمونتون. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا خواستار توقف پروازهای اروپایی بر فراز ایران شد. و سیل و آب گرفتگی در سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، چندین روستا زیر آب رفتند، دست کم یک نفر جانش را از دست داد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از اعلام رسمی خطای پدافند سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در نزدیکی تهران، تجمعات اعتراضی گسترش یافته. هرچند فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مجلس پس از لفاظی‌های فراوان خطای نیروهای تحت امرش را تایید و از این بابت عذرخواهی کرد، اما نیروهای ضد شورش در برخورد با معترضان سوگوار و بهت زده گاه از مرز مدارا عبور کرده و برای برهم زدن تجمعات به شلیک گاز اشکاور و حتی در مواردی تیر هوایی متوسل شدند. چرا رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوای ایران تا کنون مسئولیت خود را در این حادثه مرگبار نپذیرفته و حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده نشده؟ آیا اعتراضات مردم سوگواری که بیش از هر زمان خواستار پاسخگویی حکومت هستند ممکن است تبدیل به یک موج اعتراضی بزرگ و سراسری شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
خیابان‌های شهرهای ایران بار دیگر محل اعتراض‌های مردمی شده. تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، سنندج، آمل، یزد، سمنان، بابل و اهواز تنها تعدادی از شهرهای شاهد تجمعات اعتراضی هستند. شعارهای معترضان عمدتاً آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نشانه گرفته بود. این اعتراض‌ها زمانی بالا گرفت که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مجلس درباره حادثه سرنگونی پرواز 752 اوکراین توسط موشک سپاه توضیح می‌داد. توضیحاتی که بخش عمده آن مربوط به قابلیت‌های سپاه در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی بود و تنها اندکی درباره حادثه سرنگونی هواپیما. البته با این جمله طلایی:
ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدا شکل گیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمی توانست متوجه شود.
شاید به این معنی که اگر سپاه پاسداران همچنان به پنهانکاری ادامه میداد، 80 میلیون ایرانی و 7 میلیارد جمعیت جهان از حقیقت ماجرا با خبر نمی شدند. اعتراضات خیابانی در مواردی به خشونت کشیده شد. اینجا در خیابان آزادی تهران پلیس گاز اشکاور پرتاب کرد. همینطور در کرمانشاه. راب مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران، هم که شنبه شب در حاشیه یکی از تجمعات تهران برای مدتی بازداشت شده بود، دیروز به وزارت خارجه احضار شد. بریتانیا این عمل را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. عده‌ای هم در مخالفت با بریتانیا مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. اعتراض‌ها فقط در خیابان‌ها اتفاق نیفتاد. عده‌ای از فیلمسازان هم از شرکت در جشنواره فجر انصراف دادند، از جمله مسعود کیمیایی، کارگردان.
اطلاع نمیخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، معلومه که مسافر بودن.
کشته شدن قاسم سلیمانی که میرفت برای حکومت تبدیل به ابزار تبلیغاتی مهم میشود، حالا با سرنگونی هواپیمای اوکراین کارکردی معکوس پیدا کرده. خامنه ای
از مشکلات هم خون سردار حل کرد، یعنی کشور با یه مشکلات جدی واقعا روبرو بود. من از من شهادت سردار سلیمانی اصلا اونگار که خداوند همه عنایتش گذاشته بود تو وجود یادم تا بود، یه جوری مشکل حل میکرد، رفت یه گره های بزرگی که همه مونده بودن چجور باید حل بشه باز کرد انشاءالله.
کسی که همواره ادعا میشد منجی جمهوری اسلامی است، غیر مستقیم مسبب افزایش فشارها بر حکومت شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، آیا این تکذیب و دروغ مقامات ایران میتونه شکاف و اختلاف درون نظامی ایجاد کنه؟
هنوز زود هست برای ارزیابی. به نظر من به حد تأثیر داره. برخی از نیروها در داخل نظام احساس بکنن که فریب خوردن، بازی خوردن، اونها هم قربانی یک پنهانکاری بودن، ولی من فکر نمی کنم در دراز مدت تأثیر این ماندگار بشه، به خاطر اینکه الان جناح‌های داخل نظام به خاطر مسائل مهمتری در کنار همدیگه قرار گرفتن و باز هم اگر بخواد مسائلی باعث تشدید شکاف بشه موضوعات دیگری خواهم بود. به عنوان مثال همین انتخابات مجلس، نوع عملکرد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان میتونه به طور نسبی تأثیر بیشتری داشته باشه. اونا احساس بکنن در تقسیم بندی‌های آینده نظام آیا نقش خواهند داشت یا نه، قرار هستش که محدوده رقابت انتخابات مجلس محدودتر بشه، همین نماینده‌هایی که بودن بخشی از اونها نماینده‌های اعتداری و اصلاح طلب و رد صلاحیت شدن، این ممکنه بیشتر اونها رو به سمت شکاف و تقابل ببره.
بعد از اعتراف جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن این هواپیما، خب اعتراضاتی و خشم‌های عمومی در پیداش، مخصوصا در دانشگاه. به نظر شما این اعتراضات که به فاصله کمی از اعتراضات اول دی ماه پیش اومده میتونه ادامه دار باشه؟
بله، به نظر من این اعتراضات خیلی ارتباط تنگ و تنگی دارن با اعتراضات آبان 98، اگرچه تفاوت‌هایی رو هم دارن. این نشون میده که زمینه نارضایتی که حالا فعال شده، وارد مرحله این شده که یک عملی رو انجام بده، یک عمل سیاسی هدفمندی رو انجام بده برای تغییرات گسترده، این به اصطلاح رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. امری نیست که با سرکوب و فضای پلیسی بتونن جلوی اصل اون رو متوقف بکنن، میتونن اون رو محدودش بکنن، موقت آرامش بکنن، کم و زیادش بکنن، ولی این اصل نارضایتی که حالا دیگه سیاسی شده، یعنی اومدن به صحنه نه فقط برای ناراحتی، نه برای عصبانیت، نه فقط برای انزجار از وضع موجود، اومدن سرنوشت خودشون رو عوض بکنن و نسبت به بقای نظام جمهوری اسلامی برای کشور، برای زندگی شخصی خودشون احساس خطر میکنن. این حرکت گسترده هست، اقشار مختلف جامعه و بخش‌های گوناگون جغرافیای ایران رو در بر می‌گیره، محدود به یک قش یا جریان خاصی نیست. هم کسانی که از منظر معیشتی معترض شدن هستن، هم کسانی که مطالبات سیاسی و فرهنگی دارن. ماه به مرور که جلوتر می‌ریم شاهد فعال شدن بخش‌های مختلف هستیم که در نهایت می‌تونن مثل جویبارهایی به هم بپیوندن و یک رود بزرگ رو تشکیل بدن.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با بازتاب‌های گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر همکارم به اونها می‌پرسه. بنیامین، گویا اعتراض دانشگاه شهید بهشتی با حاشیه‌های زیادی همراه بوده.
درسته، روی صبح یک شنبه دانشجو شهید بهشتی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه ملی سابق دست به تجمع اعتراضی زدن علیه این اتفاق و سقوط هواپیمای مسافربری سرنگونیش. جالبه که گروهی از این دانشجو، یعنی اغلب دانشجوهای معترض، حاضر نشدن از روی پرچم آمریکا و اسرائیل رد بشن که فیلم هاش در شبکه اجتماعی منتشر شد. قسمت هایی از این فیلم رو با هم میبینیم.
آه! کجا؟ آه!
خب بنیامین، خود این فیلم آیا واکنشی به همراه داشته؟
رویا واکنش بسیار داشت، در اغلب شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر دست به دست شد. مخالفان جمهوری اسلامی میگفتن خود این نشانه و گواهی است مبنی بر شکست ایدئولوژی جمهوری اسلامی. مثلا کاربری به نام یار دبستانی نوشته این خودش مهمترین نشانه است از شکست تبلیغات 40 ساله جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم دیدم توییت‌های به زبان فارسی در حمایت از این اعتراضات و مردم ایران منتشر کرده، اون چه بازتاب‌هایی داشت؟
درسته، به وقتی که این توییت‌های فارسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده منتشر شد، کاربرهای ایرانی بهش خیلی واکنش نشون دادن. گروهی از طرفداران حکومت، حالا چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، در شبکه‌های اجتماعی از دونالد ترامپ انتقاد کردند، به او تاختند. مثلا کاربری به نام نفیسه و امیلی امرایی گفتن که لازم نیست که ترامپ برای مردم ایران دل بسوزونه. اما گروه دیگری که از مخالفان جمهوری اسلامی هستند، در واقع به نوعی همراهی کردند با توییت دونالد ترامپ و اشاره کردند به اینکه بیش از 300 هزار لایک خورده توییت های آقای ترامپ از طرف فارسی زبانان. و مثلا میلاد آقایی نوشته که 300 هزار لایک پای توییت فارسی دونالد ترامپ از هر پتیشنی گویاتر و از هر رسانه‌ای فراگیرتره و میشه در واقع این رو یک جور نظرسنجی دموکراتیک هم تلقی کرد که مردم دشمنی با آمریکا ندارن.
در حقیقت هنوز این اتفاقات و این واکنش‌ها ادامه داره و بیشتر میتونن در شبکه‌های اجتماعی و صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا اونها رو پیگیری کنن. دو روز پس از آنکه سپاه پاسداران مسئولیت هدف قرار دادن سهوی هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفت، واکنش‌های بین‌المللی به این حادثه همچنان ادامه دارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با سفر به شهر ادمونتون در مراسم یادبود 13 نفر از قربانیان ایرانی تبار صحبت کرد. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا هم از همه خطوط هوایی اروپا خواسته فعلا به ایران پرواز نکنند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
با گذشت کمتر از یک هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا از همه شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواست از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند. تصمیمی مشابه اوکراین و شماری دیگر از خطوط هوایی پس از اعلام سرنگونی غیر عمد این هواپیما توسط پدافند سپاه پاسداران.
ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم.
پذیرش مسئولیت سرنگونی این هواپیما از سوی ایران با وجود آنکه در روشن شدن علت سقوط گامی به جلو بود، اما تأخیر 72 ساعته در اعلام آن به نگرانی‌های جهانی ناشی از احتمال پنهانکاری‌های بیشتر مقام‌های ایران درباره این حادثه دامن زده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز یک شنبه گفت که تأخیر ایران در اعلام این موضوع اقدامی غیر متمدن است.
حکومت ایران دروغ گفت، درست همانطور که درباره برنامه مخفیانه هسته‌ایشان دروغ گفتند. اکنون درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دروغ میگویند. از همان ابتدا میدانستند سرنگونش کردند. میدانستند سرنگونی غیر عمدی بوده، اما به عمد دروغ گفتند. تمام جهان را فریب دادند.
اوکراین به عنوان کشوری که خلبانان و سایر خدمه خود را از دست داده و نام خطوط هواییش با این سقوط پیوند خورده و کانادا که 57 تن از 176 قربانی سرنگونی این هواپیما از اتباعش بودند، برای روشنگری بیشتر درباره جزئیات این حادثه تلاش می‌کنند. روز شنبه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از این تلاش سخن می‌گفت.
من با تعدادی از خانواده‌های قربانی‌ها گفتگو کردم. اونا دلشکسته، خشمگین و سوگوارن و خواستار پاسخ. اونا به دنبال اجرای عدالت هستن.
کارشناسان از جمله از کشور کانادا و اوکراین به ایران رفتند تا داده‌های جعبه سیاه این هواپیما و سایر شواهد را بررسی کنند. دیروز بزرگترین مراسم بزرگداشت قربانیان این فاجعه در شهر ادمونتون کانادا برگزار شد. 13 تن از کشته شدگان ساکن این شهر بودند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و شماری دیگر از مقام‌های کانادایی در این مراسم شرکت کردند. بسیاری از کشورها معتقدند که علت بروز این فاجعه هوایی بالا گرفتن تنش‌های منطقه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا و حمله موشکی ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که کشورش دارای بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است، دیروز در سفر به تهران درباره تنش زدایی در منطقه با مقام‌های ارشد ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر ایران گفتگو کرد. در میانه این تنش‌ها و تلاش‌ها برای رفع آن، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشورش هنوز آماده آغاز مذاکره با ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تکرار وقایع هولناکی مانند سرنگونی پرواز 752 کاهش تنش‌ها در منطقه ضروری است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی بالا گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در خاک عراق و تصویب خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در پارلمان، رسول محمود خبرنگار رادیو فردا گفتگویی داشت با میاده نجار از نمایندگان کرد پارلمان عراق و ابتدا نظرش رو درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق جویا شد.
بعد هذه الاحداث السريعه اللي تمر بها
در جریان تحولات سریع که عراق و منطقه شاهدشونه و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، شخصیت دوم نظام ایران، این واکنش طبیعی کشوری بود که شخصیتش توسط آمریکا هدف قرار گرفته.
چرا نمایندگان اقلیمی کردستان در جلسه پارلمان عراق آماده نبودند؟
طبعا مو بس الكرد بل النواب السنه لم يكونوا
نه تنها کردها بلکه نمایندگان سنی هم در جلسه حاضر نبودند، چون که ما یک دوربینی و یک استراتژی در سیاستمون داریم. شرایط امروز عراق مناسب خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از کشور نیست، چون که ائتلاف‌های اقتصادی و امنیتی وجود داره. داعش هم خطرناک‌ترین گروه حاضر در منطقه بود که به مناطق سنی و کردنشین حمله کرد. ما تونستیم مقاومت کنیم و خطر رو با سیاست مدبرانه حزب دموکرات کردستان و رهبران کرد دور کردیم. به همین دلیل با این شرایط لغو توافقنامه‌ها با آمریکا به صلاح نیست، چه توافقنامه امنیتی باشه و چه اقتصادی.
سواء كان اتفاقيات امنيه او اقتصاديه.
موضوع اقلیم کردستان در برابر ماجرای خروج نیروهای آمریکایی چیست؟ آیا هیچ اقدامی رو انجام خواهد داد اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن یا اینکه خارج نشن؟ موضوع اقلیم کردستان چگونه خواهد بود؟
اقلیم کردستان و قیاد الحکیمه،
اقلیم کردستان و مسعود بارزانی سیاست مدبرانه‌ای دارند. ما همچنان پیشنهادهایی برای حل بحران ایران و آمریکا ارائه میدیم و نمیخوایم کشور به سوی آینده‌ای مبهم یا آشوب پیش بره. از این رو ما بی‌طرف هستیم و پیشنهادهایی برای عبور از شرایط و خروج عراق از این بحران سخت ارائه میکنیم.
خروج العراق من هذه الازمه العصيبه.
اما بارش شدید باران و برف باعث راه افتادن سیل در بسیاری از مناطق استان سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان شده. کمبود امکانات و ضعف کمک رسانی هم رنج‌های سیل زدگان را دوچندان کرده. تا کنون دست کم یک نفر جان خود را از دست داده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سیل در سیستان و بلوچستان. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که بارش‌های سنگین باران و برف باعث شده شماری از شهرها، بخش‌ها و روستاها زیر آب رفته و آسیب ببینند.
اصلا هیچ چی پیدا نیست. آب کلاً اونجا رو گرفته. واقعاً
مدارس 12 شهر تعطیل شده. و امکانات هلال احمر برای کمک رسانی کافی نیست. شهروندانی که از عدم رسیدگی مسئولان گله می کنند.
سلام آقای اندی، سلام آقای سازمان، چه خبره؟ تا اینجا تو آبی، هلیکوپتر نفرستی برای گلست اونجا، هزار تا هلیکوپتر میرسته اونجا آب میشه. مگر ما جزو ایران نیستیم؟ فقط موقع رایگیری جزو ایران هستیم.
سیل حتی وارد اتاقهای سیسیو برخی بیمارستان ها شده.
این بخش سیسیو هم رئیس شبکه بهداشت شهرستان زابل،
راه‌های روستایی را تخریب کرده. محصولات کشاورزی از میان رفته. بادام‌ها تلف شدند. مردم برخی روستاها هم در محاصره سیل قرار گرفتند. پایین آمدن آب در برخی مناطق حجم خسارت‌ها را نشان می‌دهد و مردم سیل زده همچنان در انتظار کمک. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
اعتراضات روزهای شنبه و یک شنبه امروز در بسیاری از روزنامه‌ها پوشش داده نشده، یعنی خبر یا گزارشی در این زمینه منتشر نشده، اما برخی از روزنامه‌ها گزارش‌هایی دارن، مثل روزنامه آرمان ملی که بدون انتشار عکس خبری رو در این باره منتشر کرده. این روزنامه نوشته که تجمع پراکنده در تهران و برخی شهرهای مختلف ایران انجام شده، بعد از اون که مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی پذیرفتند، تحت فشارهای بین‌المللی پذیرفتند که هواپیمای مسافربری اوکراینی رو با موشک سپاه پاسداران سرنگون کردند، 176 نفر کشته شده. این موجب شده که اعتراضات مردم که در آبان ماه به شدت سرکوب شده بود بار دیگر از سر گرفته بشه. روزنامه آلمان نوشته که در شهرهای تهران، شیراز، بابل، سنندج، قزوین، تبریز، اصفهان، سمنان، کرمانشاه، اهواز، زنجان، مشهد، یزد، عراق و همچنین در شهر رشت، بابل و چند شهر دیگر هم طی روزهای شنبه و یک شنبه تجمعهای اعتراضی برگزار شده. برخی از این تجمعها شکل یادبود داشته و بعد به اعتراض کشیده شده و برخی از تجمعها هم به سبب نارضایی مردم و خشمی که مردم در حال حاضر از دست حاکمیت دارند در خیابانها آغاز شده، به شعارهای علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی هم منجر شده. اما روزنامه کیهان هم روزنامه دیگری است که به این اعتراضات اشاره کرده، منتها کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، از زاویه دیگری نگاه کرده، سعی کرده که این اعتراضات رو از پیش بهش اتهام وارد کنه، رقص روی خون شهدای هواپیما با میدانداری سفیر انگلیس. این عنوانی است که روزنامه‌ای که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه انتخاب کرده برای اعتراضات دو روز گذشته و نوشته که معترضان ابتدا در دو دانشگاه امیرکبیر تهران و همچنین صنعتی شریف تهران که برخی از کشته شدگان این پرواز هم از فارغ التحصیلان این دانشگاه ها بودند، در داخل دانشگاه آغاز شد، بعد به خیابان کشیده شد. روزنامه کیهان نوشته که سفیر انگلیس رفته بود اونجا، داشته معترضان رو حمایت میکرده و بازداشت هم شده که البته خبر بازداشتش تایید شد، اما سفیر انگلیس اعلام کرد که من برای ادای احترام به کشته شدگان این هواپیما در اونجا حاضر شده بودم و برخلاف قوانین بین‌الملل من رو بازداشت کردند.
سپاس. امروز هم همراه صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
تا
در پی سرنگونی یک هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران چندین شهر ایران شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. نخست وزیر کانادا بر پیگیری اجرای عدالت برای قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد. و بریتانیا، آلمان و فرانسه بار دیگر خواستار پایبندی ایران به برجام شدند. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی حکومت در این باره عصر روز یک شنبه نیز در چند شهر از جمله تهران، تبریز، سمنان، شیراز، قزوین و سنندج اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. جمعیت در تهران در اطراف میدان آزادی، خیابان‌های منتهی به این میدان و دانشگاه شریف علیه آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار می‌دادند. بر پایه ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم تبریز عصر روز یک شنبه علیه ولایت فقیه شعار دادند. در شیراز نیز معترضان علیه روحانیت و سپاه شعار می دادند. گزارش ها حاکی است در سنندج، سمنان، قزوین، کرمانشاه و اصفهان نیز مردم علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شخص علی خامنه ای شعار می دادند. روز شنبه سپاه پاسداران پس از گذشت 3 روز مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با 176 سرنشین پذیرفت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز یک شنبه در مراسم یادبود قربانیان پرواز خطوط هوایی اوکراین گفت به دنبال اجرای عدالت و پاسخگویی از سوی ایران است.
من به همه خانواده ها و همه کانادایی ها این اطمینان را می دهم که تا زمانی که پاسخی نگیریم آسوده نخواهیم بود و تا زمانی که عدالت و پاسخگویی وجود نداشته باشد دست از تلاش بر نمی داریم.
آقای ترودو در این مراسم که در یک استادیوم ورزشی با ظرفیت 1700 نفر در شهر ادمونتون در غرب کانادا برگزار شد تاکید کرد دولت کانادا و مردم این کشور از خانواده قربانیان حمایت می کنند. در تورنتو نیز بیش از 2000 نفر در روز یک شنبه در مراسمی یاد قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند. هواپیمای اوکراینی بامداد چهارشنبه پس از پرواز از فرودگاه تهران با موشک سپاه پاسداران سرنگون و 176 سرنشین آن کشته شدند. 57 نفر از این مسافران کانادایی‌های ایرانی تبار بودند. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز یک شنبه از ایران خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبندی کامل نشان دهد و به این توافق بازگردد. رهبران 3 کشور اروپایی ضمن ابراز نگرانی عمیق از اقدامات ایران که نقض برجام خوانده شده خواستار توقف این اقدامات شدند. رهبران 3 کشور اروپایی خواستار رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه ایران از جمله فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشکی شدند. تهران می‌گوید کشورهای اروپایی طرف برجام به تعهداتشان برای بهره‌مند شدن ایران از مزایای اقتصادی این توافق پایبند نبودند و هر زمان که آنها این تعهدات را اجرا کنند اقداماتش قابل برگشت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و نباید معترضان خود را بکشد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به سخنان رابرت اوبرین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته است تحریم‌ها و اعتراضات آنها را تحت فشار قرار داده و بالاخره حاضر به مذاکره می‌شود نوشت برایش اهمیتی ندارد که ایران مذاکره کند و این کاملا به خود رژیم ایران ارتباط دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نیز در توییتی به زبان فارسی از حکومت ایران خواسته بود معترضان خود را نکشد و اینترنت را در این کشور قطع نکند. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است. به پایان بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. شلیک گاز اشک‌آور در تجمعات اعتراضی گوشه و کنار ایران، معترضان علیه حکومت، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند. ادامه واکنش‌ها به هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی، حضور ترودو در مراسم یادبود در ادمونتون، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا خواستار توقف پروازهای اروپایی بر فراز ایران شد. و سیل و آب گرفتگی در سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، چندین روستا زیر آب رفتند، دست کم یک نفر جانش را از دست داد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از اعلام رسمی خطای پدافند سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در نزدیکی تهران، تجمعات اعتراضی گسترش یافته. هرچند فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مجلس پس از لفاظی‌های فراوان خطای نیروهای تحت امرش را تایید و از این بابت عذرخواهی کرد، اما نیروهای ضد شورش در برخورد با معترضان سوگوار و بهت زده گاه از مرز مدارا عبور کرده و برای برهم زدن تجمعات به شلیک گاز اشک‌آور و حتی در مواردی تیر هوایی متوسل شدند. چرا رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوای ایران تا کنون مسئولیت خود را در این حادثه مرگبار نپذیرفته و حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده نشده؟ آیا اعتراضات مردم سوگواری که بیش از هر زمان خواستار پاسخگویی حکومت هستند ممکن است تبدیل به یک موج اعتراضی بزرگ و سراسری شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
خیابان‌های شهرهای ایران بار دیگر محل اعتراض‌های مردمی شده. تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، سنندج، آمل، یزد، سمنان، بابل و اهواز تنها تعدادی از شهرهای شاهد تجمعات اعتراضی هستند. شعارهای معترضان عمدتاً آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نشانه گرفته بود. این اعتراض‌ها زمانی بالا گرفت که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مجلس درباره حادثه سرنگونی پرواز 752 اوکراین توسط موشک سپاه توضیح می‌داد. توضیحاتی که بخش عمده آن مربوط به قابلیت‌های سپاه در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی بود و تنها اندکی درباره حادثه سرنگونی هواپیما. البته با این جمله طلایی:
ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدا شکل گیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمی توانست متوجه شود.
شاید به این معنی که اگر سپاه پاسداران همچنان به پنهانکاری ادامه میداد، 80 میلیون ایرانی و 7 میلیارد جمعیت جهان از حقیقت ماجرا با خبر نمی شدند. اعتراضات خیابانی در مواردی به خشونت کشیده شد. اینجا در خیابان آزادی تهران پلیس گاز اشک‌آور پرتاب کرد. همینطور در کرمانشاه. راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران، هم که شنبه شب در حاشیه یکی از تجمعات تهران برای مدتی بازداشت شده بود، دیروز به وزارت خارجه احضار شد. بریتانیا این عمل را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. عده‌ای هم در مخالفت با بریتانیا مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. اعتراض‌ها فقط در خیابان‌ها اتفاق نیفتاد. عده‌ای از فیلمسازان هم از شرکت در جشنواره فجر انصراف دادند، از جمله مسعود کیمیایی، کارگردان.
اطلاع نمیخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن.
کشته شدن قاسم سلیمانی که میرفت برای حکومت تبدیل به ابزار تبلیغاتی مهم میشود، حالا با سرنگونی هواپیمای اوکراین کارکردی معکوس پیدا کرده.
از مشکلاتم خون سردار حل کرد، یعنی کشور با این مشکلات جدی واقعا روبرو بود. به نظر من شهادت سردار سلیمانی اصلا انگار که خداوند همه عنایتش گذاشته بود تو وجود یادم تا بود، یه جوری مشکل حل میکرد، رفت یه گره های بزرگی که همه مونده بودن چجور باید حل بشه باز کرد انشاءالله.
کسی که همواره ادعا میشد منجی جمهوری اسلامی است، غیر مستقیم مسبب افزایش فشارها بر حکومت شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، آیا این تکذیب و دروغ مقامات ایران میتونه شکاف و اختلاف درون نظامی ایجاد کنه؟
هنوز زود هست برای ارزیابی. به نظر من به حد تاثیر داره. برخی از نیروها در داخل نظام احساس بکنن که فریب خوردن، بازی خوردن، اونها هم قربانی یک پنهانکاری بودن، ولی من فکر نمی کنم در دراز مدت تاثیر این ماندگار بشه، به خاطر اینکه الان جناح‌های داخل نظام به خاطر مسائل مهمتری در کنار همدیگه قرار گرفتن و باز هم اگر بخواد مسائلی باعث ترشید شکاف بشه موضوعات دیگری خواهم بود. به عنوان مثال همین انتخابات مجلس، نوع عملکرد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان میتونه به طور نسبی تأثیر بیشتری داشته باشه. اونا احساس بکنن در تقسیم‌بندی‌های آینده نظام آیا نقش خواهند داشت یا نه، قرار هستش که محدوده رقابت انتخابات مجلس محدودتر بشه، همین نماینده‌هایی که بودن بخشی از اونها نماینده‌های اعتداری و اصلاح طلب و رد صلاحیت شدن، این ممکنه بیشتر اونها رو به سمت شکاف و تقابل ببره.
بعد از اعتراف جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن این هواپیما، خب اعتراضاتی و خشم‌های عمومی در پیداش، مخصوصا در دانشگاه. به نظر شما این اعتراضات که به فاصله کمی از اعتراضات اول دی ماه پیش اومده میتونه ادامه دار باشه؟
بله، به نظر من این اعتراضات خیلی ارتباط تنگ و تنگی دارن با اعتراضات آبان 98، اگرچه تفاوت‌هایی رو هم دارن. این نشون میده که زمینه نارضایتی که حالا فعال شده، وارد مرحله این شده که یک عملی رو انجام بده، یک عمل سیاسی هدفمندی رو انجام بده برای تغییرات گسترده، این به اصطلاح رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. امری نیست که با سرکوب و فضای پلیسی بتونن جلوی اصل اون رو متوقف بکنن، میتونن اون رو محدودش بکنن، موقت آرامش بکنن، کم و زیادش بکنن، ولی این اصل نارضایتی که حالا دیگه سیاسی شده، یعنی اومدن به صحنه نه فقط برای ناراحتی، نه برای عصبانیت، نه فقط برای انزجار از وضع موجود، اومدن سررشت خودشون رو عوض بکنن و نسبت به بقای نظام جمهوری اسلامی برای کشور، برای زندگی شخصی خودشون احساس خطر میکنن. این حرکت گسترده هست، اقشار مختلف جامعه و بخش‌های گوناگون جغرافیایی ایران رو در بر می‌گیره، محدود به یک قش یا جریان خاصی نیست. هم کسانی که از منظر معیشتی معترض شدن هستن، هم کسانی که مطالبات سیاسی و فرهنگی دارن. ما به مرور که جلوتر می‌ریم شاهد فعال شدن بخش‌های مختلف هستیم که در نهایت می‌تونن مثل جویبارهایی به هم بپیوندن و یک رود بزرگ تشکیل بده.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با صاحب‌های گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر همکارم به اونها میپرزه. بنیامین، گویا اعتراض دانشگاه شهید بهشتی با حاشیه‌های زیادی همراه بوده.
درسته، روی صبح یک شنبه دانشجو شهید بهشتی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه ملی سابق دست به تجمع اعتراضی زدن علیه این اتفاق و سقوط هواپیمای مسافر برای سرنگونیش. جالبه که گروهی از این دانشجوها، یعنی اغلب دانشجوهای معترض، حاضر نشدن از روی پرچم آمریکا و اسرائیل رد بشن، که فیلم هاش در شبکه اجتماعی منتشر شد. قسمت هایی از این فیلم رو با هم میبینیم.
ها کجا؟ ها
خب بنیامین، خود این فیلم آیا واکنشی به همراه داشته؟
رویا واکنش بسیار داشت، در اغلب شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر دست به دست شد. مخالفان جمهوری اسلامی میگفتن خود این نشانه و گواهی است مبنی بر شکست ایدئولوژی جمهوری اسلامی. مثلا کاربری به نام یار دبستانی نوشته این خودش مهمترین نشانه است از شکست تبلیغات 40 ساله جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم دیدم توییت‌های به زبان فارسی در حمایت از این اعتراضات و مردم ایران منتشر کرده، اون چه بازتاب‌هایی داشت؟
درسته، به وقتی که این توییت‌های فارسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده منتشر شد، کاربرهای ایرانی بهش خیلی واکنش نشون دادن. گروهی از طرفداران حکومت، حالا چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، در شبکه‌های اجتماعی از دونالد ترامپ انتقاد کردند، به او تاختند. مثلا کاربری به نام نفیسه و امیلی امرایی گفتن که لازم نیست که ترامپ برای مردم ایران دل بسوزونه. اما گروه دیگری که از مخالفان جمهوری اسلامی هستند، در واقع به نوعی همراهی کردند با توییت دونالد ترامپ و اشاره کردند به اینکه بیش از 300 هزار لایک خورده توییت های آقای ترامپ از طرف فارسی زبانان. و مثلا میلاد آقایی نوشته که 300 هزار لایک پای توییت فارسی دونالد ترامپ از هر پتیشنی گویاتر و از هر رسانه‌ای فراگیرتره و میشه در واقع این رو یک جور نظرسنجی دموکراتیک هم تلقی کرد که مردم دشمنی با آمریکا ندارن.
در حقیقت هنوز این اتفاقات و این واکنش‌ها ادامه داره و بیشتر میتونن در شبکه‌های اجتماعی و صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا اونها رو پیگیری کنن. دو روز پس از آنکه سپاه پاسداران مسئولیت هدف قرار دادن سهوی هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفت، واکنش‌های بین‌المللی به این حادثه همچنان ادامه دارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با سفر به شهر ادمونتون در مراسم یادبود 13 نفر از قربانیان ایرانی تبار صحبت کرد. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا هم از همه خطوط هوایی اروپا خواسته فعلا به ایران پرواز نکنند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
با گذشت کمتر از یک هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا از همه شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواست از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند. تصمیمی مشابه اوکراین و شماری دیگر از خطوط هوایی پس از اعلام سرنگونی غیر عمد این هواپیما توسط پدافند سپاه پاسداران.
ما گردنمون از مو باریک‌تره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم.
پذیرش مسئولیت سرنگونی این هواپیما از سوی ایران با وجود آنکه در روشن شدن علت سقوط گامی به جلو بود، اما تأخیر 72 ساعته در اعلام آن به نگرانی‌های جهانی ناشی از احتمال پنهانکاری‌های بیشتر مقام‌های ایران درباره این حادثه دامن زده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز یک شنبه گفت که تأخیر ایران در اعلام این موضوع اقدامی غیر متمدنانه است.
حکومت ایران دروغ گفت. درست همانطور که درباره برنامه مخفیانه هسته‌ایشان دروغ گفتند، اکنون درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دروغ میگویند. از همان ابتدا میدانستند سرنگونش کردند. میدانستند سرنگونی غیر عمدی بوده، اما به عمد دروغ گفتند. تمام جهان را فریب دادند.
اوکراین به عنوان کشوری که خلبانان و سایر خدمه خود را از دست داده و نام خطوط هواییش با این سقوط پیوند خورده و کانادا که 57 تن از 176 قربانی سرنگونی این هواپیما از اتباعش بودند، برای روشنگری بیشتر درباره جزئیات این حادثه تلاش می‌کنند. روز شنبه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از این تلاش سخن گفت.
To sit with some of the families of the victims.
من با تعدادی از خانواده‌های قربانی‌ها گفتگو کردم. اونا دلشکسته، خشمگین و سوگوارن و خواستار پاسخ. اونا به دنبال اجرای عدالت هستن.
کارشناسان از جمله از کشور کانادا و اوکراین به ایران رفتند تا داده‌های جعبه سیاه این هواپیما و سایر شواهد را بررسی کنند. دیروز بزرگترین مراسم بزرگداشت قربانیان این فاجعه در شهر ادمونتون کانادا برگزار شد. 13 تن از کشته شدگان ساکن این شهر بودند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و شماری دیگر از مقام‌های کانادایی در این مراسم شرکت کردند. بسیاری از کشورها معتقدند که علت بروز این فاجعه هوایی بالا گرفتن تنش‌های منطقه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا و حمله موشکی ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که کشورش دارای بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است، دیروز در سفر به تهران درباره تنش زدایی در منطقه با مقام‌های ارشد ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر ایران گفتگو کرد. در میانه این تنش‌ها و تلاش‌ها برای رفع آن، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشورش هنوز آماده آغاز مذاکره با ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تکرار وقایع هولناکی مانند سرنگونی پرواز 752 کاهش تنش در منطقه ضروری است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی بالا گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در خاک عراق و تصویب خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در پارلمان، رسول محمود خبرنگار رادیو فردا گفتگویی داشت با میاده نجار از نمایندگان کرد پارلمان عراق و ابتدا نظرش رو درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق جویا شد.
بعد هذه الاحداث السريعه اللي تمر بها
در جریان تحولات سریع که عراق و منطقه شاهدشونه و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی شخصیت دوم نظام ایران، این واکنش طبیعی کشوری بود که شخصیتش توسط آمریکا هدف قرار گرفته.
چرا نمایندگان اقلیمی کردستان در جلسه پارلمان عراق آماده نبودند؟
طبعا مو بس الكرد بل النواب السنه لم يكونوا
نه تنها کردها بلکه نمایندگان سنی هم در جلسه حاضر نبودند، چون که ما یک دوربینی و یک استراتژی در سیاستمون داریم. شرایط امروز عراق مناسب خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از کشور نیست، چون که ائتلافهای اقتصادی و امنیتی وجود داره. داعش هم خطرناکترین گروه حاضر در منطقه بود که به مناطق سنی و کردنشین حمله کرد. ما تونستیم مقاومت کنیم و خطر رو با سیاست مدبرانه حزب دموکرات کردستان و رهبران کرد دور کردیم. به همین دلیل با این شرایط لغو توافقنامه ها با آمریکا به صلاح نیست، چه توافقنامه امنیتی باشه و چه اقتصادی.
سواء كان اتفاقيات امنيه او اقتصاديه.
موضوع اقلیم کردستان در برابر ماجرای خروج نیروهای آمریکایی چیست؟ آیا هیچ اقدامی رو انجام خواهد داد اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن یا اینکه خارج نشن؟ موضوع اقلیم کردستان چگونه خواهد بود؟
اقلیم کردستان و قیاده الحکیمه،
اقلیم کردستان و مسعود بارزانی سیاست مدبرانه‌ای دارند. ما همچنان پیشنهادهایی برای حل بحران ایران و آمریکا ارائه میدیم و نمیخوایم کشور به سوی آینده‌ای مبهم یا آشوب پیش بره. از این رو ما بی‌طرف هستیم و پیشنهادهایی برای عبور از شرایط و خروج عراق از این بحران سخت ارائه میکنیم.
خروج العراق من هذه الازمه العصيبه.
اما بارش شدید باران و برف باعث راه افتادن سیل در بسیاری از مناطق استان سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان شده. کمبود امکانات و ضعف کمک رسانی هم رنج‌های سیل زدگان را دوچندان کرده. تا کنون دست کم یک نفر جان خود را از دست داده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سیل در سیستان و بلوچستان. خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که بارش های سنگین باران و برف باعث شده شماری از شهرها، بخش ها و روسته ها زیر آب رفته و آسیب ببینند.
اصلا هیچ چی پیدا نیست. آب کلن اونجا رو گرفته. واقعا
مدارس 12 شهر تعطیل شده و امکانات هلال احمر برای کمک رسانی کافی نیست. شهروندانی که از عدم رسیدگی مسئولان گله می کنند.
سلام آقای اندیس، سلام آقای سازمان بانان، چه خبره؟ تا اینجا تو آبی، هلیکوپتر نفرستی برای گلست اونجا، هزار تلیکوپتر میرسی اونجا آب میشه. مگر ما جز ایران نیستیم؟ فقط موقع رایگیری جز ایران هستیم.
سیل حتی وارد اتاقهای سیسیو برخی بیمارستان ها شده.
ای بخش سیسیو هم رئیس شبکه بهداشت شهرستان زابل،
راه های روستایی را تخریب کرده. محصولات کشاورزی از میان رفته و دام ها تلف شدند. مردم برخی روستاها هم در محاصره سیل قرار گرفتند. پایین آمدن آب در برخی مناطق حجم خسارت ها را نشان می دهد و مردم سیل زده همچنان در انتظار کمک. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و مرور بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
اعتراضات روزهای شنبه و یک شنبه امروز در بسیاری از روزنامه‌ها پوشش داده نشده، یعنی خبر یا گزارشی در این زمینه منتشر نشده، اما برخی از روزنامه‌ها گزارش‌هایی دارند، مثل روزنامه آرمان ملی که بدون انتشار عکس خبری رو در این باره منتشر کرده. روزنامه نوشته که تجمع پراکنده در تهران و برخی شهرهای مختلف ایران انجام شده بعد از اون که مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی پذیرفتند، تحت فشارهای بین‌المللی پذیرفتند که هواپیمای مسافربری اوکراینی رو با موشک سپاه پاسداران سرنگون کردند، 176 نفر کشته شده. این موجب شده که اعتراضات مردم که در آبان ماه به شدت سرکوب شده بود بار دیگر از سر گرفته بشه. روزنامه آلمان نوشته که در شهرهای تهران، شیراز، بابل، سنندج، قزوین، تبریز، اصفهان، سمنان، کرمانشاه، اهواز، زنجان، مشهد، یزد، عراق و همچنین در شهر رشت، بابل و چند شهر دیگر هم طی روزهای شنبه و یک شنبه تجمعهای اعتراضی برگزار شده. برخی از این تجمعها شکل یادبود داشته و بعد به اعتراض کشیده شده و برخی از تجمع ها هم به سبب نارضایی مردم و خشمی که مردم در حال حاضر از دست حاکمیت دارند در خیابان ها آغاز شده، به شعارهای علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی هم منجر شده. اما روزنامه کیهان هم روزنامه دیگری است که به این اعتراضات اشاره کرده، منتها کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، از زاویه دیگه نگاه کرده، سعی کرده که این اعتراضات رو از پیش بهش اتهام وارد کنه، رقص روی خون شهدای هواپیما با میدانداری سفیر انگلیس. این عنوانی است که روزنامه‌ای که تحت نظر نماینده علی خامنه ای منتشر میشه انتخاب کرده برای اعتراضات دو روز گذشته و نوشته که معترضان ابتدا در دو دانشگاه امیرکبیر تهران و همچنین صنعتی شریف تهران که برخی از کشته شدگان این پرواز هم از فارغ التحصیلان این دانشگاه ها بودند، در داخل دانشگاه آغاز شد، بعد به خیابان کشیده شد. روزنامه کیهان نوشته که سفیر انگلیس رفته بود اونجا، داشته معترضان رو حمایت میکرده و بازداشت هم شده که البته خبر بازداشتش تایید شد، اما سفیر انگلیس اعلام کرد که من برای ادای احترام به کشته شدگان این هواپیما در اونجا حاضر شده بودم و برخلاف قوانین بین‌الملل من رو بازداشت کردن.
سپاس. امروز هم همراه صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.